اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است.
کیله بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، درود بر شما مردم عزیز و بزرگوار استان هرمزگان. دهه کرامت رو شاد باش میگیم و دعوت میکنیم این هفته هم تا پایان همراه برنامه باشید. خداوند تنها وسیله رسیدن انسان به خواستهاش رو کار و تلاش معرفی کرده. کارشناسان هم تاکید میکنند که در جامعه هایی که آمار بیکاری و افراد بیکار کمترن، رفاه اجتماعی، ثبات اقتصادی و توسعه پایدار بیشتره. انسان ها احساس ارزشمندی بیشتری میکنن و به تبع اون آمار آسیب های اجتماعی هم پایین تره. آیا در استان هرمزگان با توجه به این همه امکانات که داریم، الحمدلله صنایع مختلف، دریا، نعمت هایی که خداوند بهمون داده، وضعیت اشتغال مناسبه؟ انشاءالله در ادامه برنامه درباره همین موضوع بیشتر گفتگو میکنیم با حضور مهمانان عزیزی که در خدمتشون خواهیم بود. وضعیت اشتغال در استان هرمزگان، کارهایی که انجام شده و کارهایی که باید انجام بشه برای این که آمار بیکاری کاهش پیدا بکنه و به تبع اون فقر هم بیاد پایین تر.
خوش اومدید به برنامه کیله. میخوایم توی این برنامه مفصل صحبت کنیم در مورد مسئله اشتغال. سال گذشته توی بهمن ماه بود که آقای قاسمی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت در خصوص بازگشایی کلی کارگاه ورشکسته و ایجاد کارگاه ها و کارخونه های جدید خبر داد.
ما بیش از 1700 مجوز صنعتی در همین دو ساله گذشته صادر کردیم، یعنی 1000 واحد فعال یه دفعه دو برابر مجوز صنعتی با شهرک ها، نواحی و مناطقی که برای صنعت پیش بینی شده. در حوزه تعداد برای سرمایه گذاری 44% و ارزش سرمایه گذاری 514% و همینطور در حوزه اشتغال 218% شاهد رشد بودیم
و امیدوار بودیم که این بازگشایی ها و افتتاح ها باعث بشه که آمار بیکاری در استان هرمزگان نسبت به سال قبل کمتر بشه. اما آمارها چیز دیگه ای رو نشون میداد. در پاییز نسبت به سال گذشته ما جز 4 استان آخر بودیم. در نرخ بیکاری زنان جوان هم در پاییز ما کمتر از میانگین کشوری بودیم. جلوتر هم که اومدیم شرایط بهتر نشد. نرخ بیکاری جمعیت جوان 15 تا 24 ساله هرمزگان در زمستان 1402 نسبت به سال گذشته ما جزو دو استان آخر هستیم. و موضوع نگران کننده تر، در شاخصه روستایی در پاییز سال 1402 نسبت به سال 1401 همه استان ها بهتر از ما عمل کردن و ما آخر هستیم. اما دلیل این موضوع با این همه فرصت شغلی و سرمایه و جوان جویای کار در استان هرمزگان چی هست؟ تو این برنامه کلم میخواییم به صورت مفصل در همین خصوص صحبت کنیم. پس تا پایان همراه ما باشید.
تحلیل آمار اشتغال پارسال بود دیگه، سال 1400 خورشیدی که کارشناسان اعلام میکردن استان هرمزگان در بحث اشتغال از آخر اوله. حالا وضعیت خورده بهتر شده. بسیار سپاسگزاریم که برنامه کیلا را از شبکه خلیج فارس انتخاب کردید. این هفته آخرین وضعیت اشتغال و کارآفرینی رو در استان هرمزگان بررسی میکنیم. این که چه کارها باید انجام بشه که آمار اشتغال بره بالا و به تبع اون تعداد بیکارهامون هم کمتر بشه. استان هرمزگانی که این همه امکانات و منابع داره و یک استانی است که خدمت رسانیش ملیه، حتی منطقه‌ای هم فراتره. دو مهمان بزرگوار داریم در استودیو، سرکار خانم میراوی، مدیر محترم اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، و دکتر محبی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه. خدمت هر دو بزرگوار سلام میکنم. خیلی خوش آمدید خانم میراوی.
به نام خدا عرض سلام و خدا قوت دارم از سر شما و همکاران تلاشگرتون و همچنین هموستانی های عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر محبی، خیلی خوش آمدید. خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، این آمارها که بررسی شد، حالا بعضیاش خود سازمان ها و نهادهای دولتی میدن مثل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بعضی پژوهشگرا تحلیل میکنن. مثلا بیان میشه که در استان هرمزگان بین 10 تا 20 هزار نفر بیکار داریم. این آمار رسمیه که نهادهای دولتی میدن. پژوهشگران میگن نه، این آمار شاید بتونیم سه برابرش بکنیم. الان واقعیت‌های اشتغال و بیکاری دو تاشو باید بررسی بکنیم در استان هرمزگان چطوره؟
ببینید، آمارها رو میشه از زوایای مختلفی نگاه کرد. یه وقتی هست شما بر مبنای مشاغل ایجاد شده میایید آمار رو در مورد بیکاری و اشتغال مطرح میکنید، اینجا ممکنه که مهاجرت رو نادیده بگیرید.
بله.
استان هرمزگان یک استان مهاجر پذیره. عمده مهاجرانی هم که میان از نظر سنی توی گروه رده جوانان هستن. افرادی که جویای کارن،
یعنی جویای کار مهاجری که میان بیشتر از خارج استان میان، یعنی از
همین
یعنی از دیگر شهرستان هرمزگان هم نیستن.
بله پس. شما نگاه کنید، من یه مثال ساده بزنم، چیزی که خیلی وقتا بهش توجه نمیشه. فرض کنید که در یک جامعه 20% افراد بیکارن.
بله.
اون جامعه مثلا فرض کنید 100 نفر، از 100 نفر جمعیت فعال شاغلش 20%ش بیکاره. حالا اگر که 100 نفر به اون گروه و اون جامعه اضافه بشه میشن 200 نفر. حالا اگر همه مشاغل جدیدی که در جامعه وجود داره رو اون 100 نفری که مهاجر هستن بپذیرن،
100 نفر جدید،
اون وقت ما همچنان 20 نفرمون بیکاره، منتها تقسیم بر 200 میشه دیگه، میشه 10% بیکاری.
درست.
در حالی که جمعی جامعه میزبان همچنان از به اصطلاح 20% رنج میبره.
بله.
و بیکاره.
پس آقای دکتر، ما آمار اشتغال و بیکاری که میخوایم بررسی بکنیم باید جمعیت ثابت و ماندگار رو به مبنای آمارمون باشه.
مؤلفه ها رو باید مد نظر قرار بدیم.
چون ما خیلی مهاجر پذیریم.
ببینید، بعضی وقتا ما میایم مشاغلی رو که ایجاد کردیم، مثلا زحمتی که دولت جدید در بحث به اصطلاح اینکه فعالیت های صنایعی که راکد بودن راه انداخته و مشاغل جدیدی که ایجاد شده، خب این مشاغل جدید رو چه کسانی در چه گروه های سنی و آیا همه افرادی که مال همین جمعیت و همین جامعه بودن الان استفاده می کنن؟ پس این آمارها می تونه تحلیل های مختلفی داشته باشه. ما میگیم آقا فرض کنید جمعیت قبلی ما 20 هزار نفر بیکار داشتیم، الان 6 هزار نفر شغل جدید ایجاد کردی، پس الان مشکل تا حد زیادی رفع شده، در حالی که معلوم نیست که این 6 هزار شغل جدید واقعا به همون 20 هزار نفر بیکار جامعه مثلا استان.
بله.
رسیده باشه.
یه تعداد بیکار از جایی اومده باشن به عنوان جمعیت مهاجر،
بله.
اون شغل‌ها رو گرفته باشن.
بله، حالا در ادامه من
بله حتما. خیلی ممنون خانم میراوی، تحلیل‌های شما چطور، جدیدترینش در ارتباط با اشتغال استان هرمزگان؟
خواهش می‌کنم، من حالا با توجه به آماری که اعلام شد فقط اجازه می‌خوام در خصوص کاهش نرخ بیکاری در حوزه جوانان رو من اشاره داشته باشم. نسبت سال 1401 به 1402 رو من خدمتتون عرض کنم، کاهش نرخ بیکاری سالانه رو داشتیم، یعنی سال 1401 اگه نرخ بیکاری استان 15.3 بوده، ما سال 1402 به 11.5 رسیدیم و این نشون میده که واقعا استان کار شده به لحاظ هم اشتغال هم به لحاظ بیکاریش، که این بیکاری رو ما کاهش داشته باشیم. اگه اجازه بدیم فصول رو یک به یک بریم جلو. ما جوانان 15 تا 24 سال رو که شما فرمودید زمستانش رو ما 1402 نسبت به 1401 کاهشی نداشتیم. من خدمتتون عرض کنم که بهارش 1401 ما 55 بودیم، 402 شدیم 34.5
درصد.
بله درصده.
و حالا خانم میراوی، یه سری از آمارها شما بر اساس افرادی که جویای کار هستن یا براشون شغل ایجاد شده رسمی ثبت شدن بیان میکنید؟
نه، اینا بر
ما آمار غیر رسمی هم داریم.
نه، این آمار رسمی هستش که بر اساس اون چیزی که خود مرکز آمار میگیره، بر اساس اون چیز نمونه هایی که دارن.
اینم طبیعیه دیگه، فصل ها در استان هرمزگان آقای دکتر محبی تعیین کننده هستن دیگه در بحث اشتغال و بیکاری.
بله، به هر حال ما وقتی که به اصطلاح انواع بیکاری رو میگیم، یکی از بیکاری ها بیکاری های ادواری است که ممکنه بعضی از استان ها شدیدتر باشه به خاطر تغییرات شدید آب و هوایی که دارن،
مثل حوزه غرب کشور. بله، که زمستون یخبندان خیلیشون میان هرمزگان.
اتفاقا استان هرمزگان جزء معدود استان هایی است که بیکاری ادواریش باید حداقل باشه،
چون چهار فصل مناسب کار کردن هستند.
یعنی فعالیت‌های مختلف در فصل‌های مختلف امکان پذیر هست از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم. در خصوص بحثی که مطرح فرمودن سرکار خانم که کاهش بوده، این کاهش رو ما به هر حال اون چیزی که الان من از دیدگاه مردم میخوام این توضیح بفرمایید، احساس بیکاری آیا کاهش پیدا کرده؟ اینه نکته بعدی، این نمونه گیری هایی که انجام شده تا چه حد بر اساس متد های علم آمار انجام شده و در بسیاری از موارد آماری رو که افراد ثبت نام شده، یعنی ثبت نام کردن اداره کار، حالا یه تعدادی از اینها شغل براشون پیدا شده، اداره کار اعلام کرده که برید سر کار،
یه مؤسسه های کاریابی،
آیا واقعا این گروه آماری که ما داریم و افرادی که ثبت نام کردن، آیا همه جامعه بیکار و جوانان بیکار استان رو شامل میشه؟ آیا اداره کار در این زمینه اطلاع رسانی کامل کرده؟ من خودم افرادی رو میشناسم که مثلا خبر ندارن. نمیگم که مقصر اداره کار، یعنی این کار نیاز به کار
واقعیت های استان و جامعه رو بررسی میکنه.
پس اگر ما بیاییم مبنا رو این افراد ثبت نام شده بکنیم، دوچار یک انحراف میشیم. در واقع اوریب داره این تخمینی که ما زدیم در خصوص بیکاری. اگر مبنا رو نمونه ها بگیریم با توجه به اون جریان مهاجرتی که داریم، باز این دوچار اوریب هست این آمار. بلد. اینها رو حالا اگر مثلا بشه بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
حتما. پس ما به طور کلی الان میتونیم این موضوع رو بیان بکنیم که ما در زمینه ایجاد اشتغال و بیکاری هر دوتاش یه آمار رسمی داریم، یه آمار غیر رسمی. تعداد قابل توجهی از اونایی که به دنبال کار هستن جایی نرفتن خواسته خودشون رو ثبت بکنن. خانم میرای، پس جزء آمار ما نیستن، نه مؤسسه‌های کاریابی، نه اداره کار، نه بخش دولتی، نه غیر دولتی. آقای دکتر، شما دو سه سوال طرح کردید. یکیش این که آمارهایی که خانم میراوی بیان کردند مبناش چی بوده، از چه روش‌های علمی استفاده کردند، چه سازمان و نهادی این آمارها رو جمع‌آوری کرده و بعد استخراج کرده در اختیار ما قرار دادند. بفرمایید خانم میراوی.
اینا کلا خود مرکز آمار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این
آمار ملیه پس.
بله، این چیز ملیه و چیزی اصلا در اون استانی نیست. منتها اگه اجازه بدید، من کارهایی رو که سال 1402 تو بحث اشتغال در استان هرمزگان اتفاق افتاد و خیلی هم تاثیرگذار بود در این بین برای هم اشتغال زایی و هم بحث کاهش نرخ بیکاری، اون بخشنامه ای بود که خود استاندار محترم ابلاغ کردن به صنایع و بنگاه اقتصادی در بحث طرح ساماندهی و اشتغال و بکارگیری نیروهای کار بومی با محوریت جوانان. خب ما همونجور که مستظر هستی سالیان سال بود که صنایع نیروهایی رو که میخواستن خودشون بدون هیچ شفافیت و بدون هیچ آزمونی استخدام میکردن. این بخشنامه خود بنگاه اقتصادی رو مکلف کرد که از طریق آزمون نیروها رو با اولویت نیروی بومی مشغول به فعالیت کنند.
چیزی که قانون گفته.
بله. و این نهادینه شده در واقع الان، بعد قطعا ما در آینده تاثیرات مثبت بیشتری رو خواهیم دید. ولی اینکه در سال 1402 ما تاثیرش رو در کاهش نرخ بیکاری مشاهده کردیم.
بله.
ما خود نفت آفتاب رو که دقیقاً میشه گفت که 95% نیروهایی رو که از طریق آزمون استخدام کردن بومی بودن. رشته هایی هم که طلا غیر بومی مجبور شدن استخدام کنن نداشتن در خود سطح استان.
یعنی اون فراخانی که دادن کسی متخصص نیومد نامنویسی بکنه. آقای دکتر واهبی، این پرسش پیش میاد، در جامعه هم هست، ما با این همه امکاناتی که داریم، صنایع دریا، بخش کشاورزی، صنایع دستی، صادرات و واردات، بندر عباس دروازه طلایی صادرات و واردات ایران اسلامی، چرا باید از لحاظ بیکاری جزو استانهای آخر باشیم؟
اولا که در خصوص بحث بیکاری و نرخ بیکاری، حالا من از سرکار خانم میخوام که تعریفشون از فرد شاغل رو بر مبنای اون تعریفی که به اصطلاح اداره کار مطرح میکنه بفرماین، تا چون احساس بیکاری که مردم دارن با تعریفی که اداره کار و به اصطلاح منابع رسمی از اشتغال و بیکاری ارائه میکنه یه مقدار فرق میکنه.
این تعریف علمی و کتابیش همونه که میگن در هفته این تعداد ساعت اگر کار بکنه ما به اینا میگیم شاغل.
تعریف علمی بیکاری با تعریف رسمی بیکاری یه مقدار متفاوته.
حالا که ما گفتیم ما از لحاظ بیکاری استانهای آخر هستیم، باید بگیم از لحاظ بیکاری استانهای اولیم، از لحاظ اشتغال جز دو سه استان آخریم. بفهم
فرق نمیکنه از کدوم ور ببینیم، ولی این بحث در کل، ما بیکار رو تو اقتصاد به کسی میگیم که در سن کار باشه ولی و جویای کار باشه. بله. متناسب بر با توانمندی های و تجارب اون فرد و تخصص اون فرد کاری براش پیدا نشه. اینه. ولی وقتی که میایم به آمارهای رسمی نگاه میکنیم، حالا از سرکار خانم میخوایم که تعریف فرد شاغل رو تعریف بکنن که حالا ادامه بدیم.
بفرمایید خانم میرم اینو توضیح بدن.
خواهش میکنم.
به چه افرادی میگیم شاغل؟
این فردی که تحت یک ساعت هم در روز مشغول به فعالیت باشه رو میتونیم بهش بگیم شاغل.
بله. تو آمار میاد جزء افراد شاغل دیگه. آمارها اینجوری اعلام میشه دیگه.
آمار که خود مرکز آمار و سازمان مدیریت میگیره، اون اصلا بسته جزء ازش میپرسن که تو هفته گذشته یا دو هفته گذشته بیکار بودی یا نه، مشغول به فعالیت بودی یا نه. اینا ریزن که خود مرکز آمار یه تیپ و الگوی خاصی رو داره برای
بله. خب بس اینو من این پرسش رو مطرح بکنم، افرادی که از استانهای دیگه میان استان هرمزگان در فصلهای مختلف، بیشتر در بهار و زمستان که ساخت و ساز رونقش خوبه، خانم میرابی، آیه دکتر، اینا گچکارن، سیمانکارن، آرماتوربندن، حالا کارهای مختلف انجام میدن، میان سر خیابون، چهارراه، جاهای مختلف، بعد کارفرما یا صاحب کار میاد اینها رو میبره سر کار. شاید یه روز کارگیرشون بیاد صبح تا شب، دو روز کارگیرشون نیاد. اینها جزو کدوم آمار تلقی میشن خانم میرابی؟
خب به لحاظ همون زمانی که اگه پرسشی بشه جزء نمونه ها باشن و شاغل باشن، جزء شاغل به حساب.
یعنی اگه بگن من دیروز رفتم سر کار و امروز همچنان بیکارم،
دو ساعتم رفته باشه، شاغل محسوب
میشه. این شاغل محسوب میشه. مهم نیست این دو ساعت چقدر درآمد داشته.
اصلا این مهم نیست. نگاه کنید، بحث کار و بازار کاری بحث پیچیده‌ایه. این مسئله هست. یعنی اون احساس بیکاری که مثلا دوستمون در اونجا میگفت من خودم و برادران بیکارن، نمیدونم، چند تا مسئله هست. اولا که افراد جامعه همه، حالا من انتقادی صحبت نمی کنم نسبت به اداره کار، اداره کارم میدونم که وظیفه خودش رو انجام میده، هزار یک مشکل دیگه هست، مشکلات جامعه شناختی، فرهنگی، همه اینها هست،
تک عامل نیست دیگه.
نه، عوامل بیکاری. شما وقتی که نگاه میکنید، طرف مثلا به کار میگه زمانی من دارم کار میکنم که حقوق ماهیانه از یه شرکتی یا از یه اداره دولتی بگیرم، میگه سر کارم.
پشت میز نشینی فقط کار
آره.
میدونن.
یعنی الان مثلا اگه تاکسی داشت میگه آقا بیکارم، اگه مثلا با تاکسی داره رانندگی میکنه میگه بیکارم.
مثلا دوستمون گفت که مهندسه ولی داره تاکسی رانی کار میکنه.
حالا اونو از دیدگاه اقتصادی ما میگیم بیکاری پنهان، زمانی که افراد جامعه در جایی که تخصص دارن و به نحو بهینه ازشون استفاده نشه، درسته که دارن کار میکنن. مثلا فرض کن یک مهندسی رو مثلا بگیم آقا شما بیاد رانده تاکسی باش، همون مثال بزن،
این از ناچاریه دیگه،
این بیکاری پنهانه. ولی بحثی که الان هست اون مهاجرین که میان اینجا، خب میان به گفته شما سر خیابون وای میستن میخوان کار بکنن. آیا شما تا به حال دیدین که بچه های مثلا خود این شهر بندر و استان مثلا این کارا رو انجام بدن؟ یعنی یه بخشش فرهنگیه، میدونید. من الان میگم اگر همین امروز 500 نفر افغانی، خب از مردم افغانستان 500 نفر وارد این شهر بشن، بعد از دو هفته همهشون کار میکنن و بعد از یه مدتی توی کار خودشون هم تجربه کافی رو به دست میارن.
حالا دکتر برای اونها از لحاظ فرهنگی مهم نیست که چه کاری انجام میدن، جمع‌آوری زایات باشه، مکانیکی باشه، صافکاری باشه،
بله،
بساز بفروشی باشه،
بله، همین جمع‌آوری، همین زایات الان یکی از مهمترین ارزش‌های افزوده رو داره تو اقتصاد جهانی داره ایجاد میکنه. یعنی همین بحث زایات و استفاده مجدد از کالاهایی که به اصطلاح به عنوان زایات ما میشناسیم، یک به گردش مالی فوق‌العاده زیادی رو داره و از همه اون کسایی که کارمندند و در بالاترین مشاغل کارمندی دارن کار میکنن،
بله بله،
همون فرد بچه 7-8 ساله افغانی که داره میاد تو همین بندر عباس درآمدش بیشتره.
البته سود اصلی به جیب کسان دیگه میره. اون گردش خیلی تر تمیز هم هست.
اون گردش مالی رو به صورت کلی میگه. ببینید یه بحثایی هست، بحث آرمانگرایی که مثلا ما داریم، جوانان مون دارن، بحث رفاه طلبی که دارن، اینها خیلی تأثیر گذاشته. اگر ما این آمار رو اعلام میکنیم، میتونه یه بخشیش نهادهای متولی، مثلا فرض کنید آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مثلا فرض کنید نهادهای سازمان های مثل اداره کار و سازمان تعاون رفاه، اینها تأثیر گذار باشن و شاید در بلند مدت انباشت بخشی از ناکارآمدی ماها مدیران، مثلا این من خودم هم خدمتون دارم میگم، یعنی همه ما. ولی یه بخشش هم بخش فرهنگه. مسئله مشکل ما مشکل فرهنگی هم هست. خیلی از کارهایی که وجود داره رو مثلا جوانا نمیان، یا مثلا ما تو برنامه‌ریزی‌های آموزشیمون مشاغل مورد نیاز رو ندیدیم.
با توجه به نیاز صنایع،
نیاز صنایع در یک حرکت طبیعی، اگر ما مثلا کشورهای توسعه یافته رو نگاه بکنیم، در یک حرکت طبیعی نیرو انسانی، ابتدا نیرو انسانی در بخش کشاورزی بوده، بعد بخش به اصطلاح بخش صنعتشون رشد کرده،
بله،
از کشاورزی اومدن صنعت و بعد از اینکه صنعت بهره‌وریش رفته بالا، نیروی مازاد فرستاده در بخش خدمات برای افزایش رفاه.
بر استان ما تقریبا همینطوره.
در کشور ما تقریبا بخش صنعت رو ما دور زدیم، از کشاورزی بیکار شدیم، اومدیم مهاجرت کردیم تو شهر، همه میخوایم بخش رفتیم تو بخش خدمات،
در حالی که کشاورزی زمانی بیشتری سهم رو داشت.
آره.
الان آمار چطور ببخشید آقای دکتر؟ الان بخشا رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، کدوم بخش بیشترین اشتغال رو ایجاد کرده در استان هرمزگان خانم میراوی؟
صنعت.
الان صنعته. حالا یه نکته دیگه، سال گذشته نماینده محترم ولی فقیه در استان هرمزگان تاکید کردند که در خوشبینانه ترین حالتش 30% از وضعیت اشتغال استان هرمزگان رفته به سمت صنعت، صنایع به طور کلی، 10% در حوزه شیلات و فعالیتشون به طور کلی. این نکته مهمیه آیه دکتر موبی خانم میراوی. یه جوان و خانواده اون جوان زمانی که میان وام میگیرن یا قرض میکنن، هزینه تحصیل فرزندشون رو میدن، میرن دانشگاه، تحصیلات تکمیلی، حالا در هر مرحله فارغ التحصیل میشن، میان توقع ندارن دیگه برن آستینشون رو بزنن بالا دستشون روغنی و گریسی بشه. میگه اگر خراب بود من با لباس گریسی و روغنی و اینا بیام خونه دیگه چیکار داشتم؟ برم 4 سال 5 سال 6 سال دانشگاه درس بخونم. اصلا اول میرفتم وردست یه مکانیک مینشستم، یه سال بعد دو سال بعدم خودم میشدم استاد، دیگه نیاز نبود 4 سال مهندس بشم.
خب این نظام آموزش، خب بله ما به صورت کاربردی شاید به خاطر عدم ارتباط بین دانشگاه و صنعت و عدم درگیری اینها این فاصله رو ایجاد کرده. شاید زمان بگذره یه فرد دانشگاهی بعد از اینکه دانشگاهش تموم شد، حالا باز زمان بگذره این بره تو صنعت و چیزهایی که لازم هست رو یاد بگیره به صورت. اینا مشکلات نظام آموزشی در فقط استان ما نیست، در کل کشوره. ولی ببینید الان استان هرمزگان از نظر میزان سرمایه گذاری که داره درش اتفاق میفته یکی از استانهای پیشتاز کشور. برنامه ریزی هایی برای مجددن به راه افتادن صنایع راکت ما خیلی کارنامه خوبی داریم، ولی باز وقتی میبینیم نگاه میکنیم علارغم کاهشی که در بحث بیکاری جوانان داریم هنوز هم نرخ بیکاری جوانان ما بالاست. ما باید بریم ریشه های دیگه ای به مسائل دیگه ای توجه
اون بود. احساس بیکاری همچنان خیلی زیاده آی دکتر، هم بین جوانان هم بین خانواده ها. خانم ایرادی این پرسش، حالا آی دکتر محبی یکی از مهمترین علت ها رو بیان کردند، علت فرهنگی. شما بررسی کردین به همکارانتون چرا در استان هرمزگان با این تعداد صنایع، ظرفیت‌های مختلف، این قدر درآمدهایی که کسب میشه، ما از لحاظ ایجاد اشتغال در مقایسه با دیگر استان‌ها وضعیتمون خیلی خوب نیست؟
ببین جناب شریفی، تو بحث اشتغال در اون صنایع من خدمتتون عرض کردم که خب این نیاز و این ضرورت احساس شد که رفتیم به سمت اشتغال‌های بومی، یعنی ما
بومی گزینی برای
صنایع. بله. و این اتفاق یعنی شروع شده به نظر من از سال 1402 شروع شده و با توجه به نیازسنجی که داره انجام میشه و دانشگاه اومدن پای کار که ببینن صنایع ما چه رشته هایی رو نیاز دارن. من بخوام مثال بزنم، رشته شیمی رو که میخواستن آزمون بگیرن اصلا نداشت، یعنی تعداد نفرات بومی ما اینقدر کم بود که تنها رشته‌ای که در آگه استخدام صنایع اومد به صورت غیر بومی پذیرش میکنن رشته شیمی.
حالا ما بیشتر هم البته مهندسی شیمی و اینا میخوان، ولی یکی از گروه های خیلی فعال و معتبر دانشگاه هرمزگان در کل کشور هم گروه شیمیه. شیمی عالی داره، در تحصیلات تکمیلی هم دارن، ولی اینکه آیا شیمی عالی، شیمی دارویی اینا هم به کار صنایع میاد یا حتما باید مثلا مهندسی شیمی باشن یا پلیمر و اینا خونده باشن، اون موضوع دیگه. پس یکی از علت‌ها، خانم ایرا به شما میگید که نیاز بازار کار ما با تخصص جوانان هرمزگانی ما همخوانی نداره.
بله. و این شروع شده، این نیاز سنجی ها داره روش کار میشه که بری به سمت اون جایی که خود دانشگاه رشته های متناسب با بازار کار هرمزگان رو داشته باشیم.
حتی این نکته دیگه هم هست، این گلایه رو میتونیم طرح بکنیم آقای دکتر محبی، که ما در کلانش در بحث پست های مدیریتی هم در صنایع استان هرمزگان، منطقه های ویژه اقتصادی، منطقه های آزاد، خیلی مدیر بومی ماندگار نداریم. این هم یه نکته است. اون مدیران رو که الحمدلله تحصیل کرده کم نداریم در شاخه های مختلف.
ما در بحث آمایش، در مطالعات آمایش وقتی که اقتصاد استان رو تجزیه تحلیل کردیم با یک پدیده روبرو شدیم به نام که اسمش رو گذاشتیم پارادوکس ثروت و فقر، که معمای ثروت و فقر چی هست. یعنی اینکه علارغم اینکه تولید ناخالص داخلی استان بالاست، خب ما در بخش نفت، در بخش صنایع فولاد، صنایع آلومینیوم و صنایع دیگه رشد خوبی به صورت آریتی در اونجا نبوده، این رشد داشتیم، سرمایه‌گذاری زیادی انجام شده، اما این سرمایه‌گذاری زمانی میتونه ببینید وقتی ما اشتغال محدود بکنیم که این چند تا شرکت بیان این شغل رو مثلا ایجاد بکنن یا چند تا اداره دولتی بیان، با مشکل مواجه میشیم. باید گردش پول و گردش مالی در رگهای اقتصاد دائما پیوسته وجود داشته باشه تا بخش خدمات ما رشد کنه.
بله. چقدر میتونه ایجاد اشتغال بکنه؟
وقتی که نگاه میکنیم در البته خوشبختانه هم در نکته که سرکار خانم گفتن در بحث برنامه‌ریزی برای دانشگاه ها، چون خودم اطلاعات دارم در این زمینه، خب الان دانشکده متالورژی و دانشکده مهندسی شیمی نفت در واقع استارتش زده شده، تو حوزه های دیگه این آزمون ها دائم برگزار میشه به کمک دانشگاه برای اینکه جذب نیروی به اصطلاح متخصص بکنن. ولی اگه بخوام سر اون موضوع اولی که مطرح کردم، این گردش مالی چطوری اتفاق میفته؟ زمانی اقتصاد هرمزگان از مزایای اتفاقاتی که در غرب شهر بندرعباس داره میفته به نحو درست و شایسته میتونه استفاده بکنه که اون